خب یه سوال قشنگی دیگه ای هم شده. میفرمایند که من قبلا با خدا صحبت میکردم، میگفتم خدای با آبروی امام زمان علیه السلام فرجشون رو نزدیک کن. الان چیکار کنم؟ الان باشم برم موقع حرف زدن با امام زمان بگم آه زودتر بیاین؟ خیلی سوال قشنگیه، مرسی. معمولا این سوال رو تو جلسات افراد مدل دیگه ای مطرح میکنن. مدلی که شما مطرح کردید مدل جالبیه، من خیلی خوشم آمد، ولی این همان سواله که بچه ها میپرسن، میگن که خب ما قبلا با خدا زیاد حرف میزدیم، الان چه لزومی داره که با امام حرف بزنیم؟ اولا اینکه من اول پاسخ شما رو بدم بعد برم رو اون پاسخ کلانی که شامل سوال دیگران هم خواهد شد. نه ما نمیگیم شما بریم با امام علیه السلام حرف بزنیم، بگیم خودتون آقا بیاین. امام آمدنش اذن آمدنش با خداوند متعاله و نمیتونه بدون اذن خدا بیاد، وگرنه که نعوذ بالله تعالی یه اون گفت برم دیگه و میامد. نه اصلا هم چیزی نیست، درست میفرمایید. این عجیبه، توی سوال شما معلومه که براتون این عجیب میاد و این عجیب بودنش هم درسته، شما درست درست میکنید. ما میگیم با امام انس بگیرید، ما میگیم با امام حرف بزنیم، بگیم انشالله خدا فرجتو میرسونه. مثل یه بچه‌ای که میره با پدرش در دل میکنه، میگه میاد زمانی که میتونی زور کنی، ببین من پا کارتم، ببین من دارم برات دعا میکنم، دیگه تو تنها نیستی که فقط بخوای. شیعیان دارن روشن میشن، بیدار میشن، دارن میخوانند آقا دمدمای آمدنته. یعنی با امام انس بگیریم. این انس گرفتن اثراتی داره که دیگه مفصل توی جلسات بحث میکنیم و توی شبههای دیگه من راجبش حرف زدم و دیگه طولانی نمی کنم که خدای نکرده شما رو خسته نکنم. اما الان پاسخ شما داده شد که نه ما نمیگیم که شما امام رو بگو بیاین، شما فقط باید از خدا بخوای و فقط خدا این کار رو میتونه بکنه و هیچ کسی جز خداوند متعال این کار رو نمیتونه بکنه. هیچ کدوم از حضرات معصومین علیهم السلام، هیچ کس نمیتونه، هیچ کس نمیتونه در زمان اجازه و اذن آمدن حضرت مهدی موعود علیه السلام منجی بشریت دخالتی کنه. میتونه بره به درگاهش با تضرع بخواد، پیغمبرم میخواد، حتما الان خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها میخوان. من دارم جزء کسایی میشم که میخوام از خداوند، ولی اینکه برم با امام حرف بزنم از رویکرد دیگری بود، انس دیگری خواستیم به صورت بگیره، نحوه تعاملمون چیز دیگه بود و اهداف دیگری داشت که مقدمات دغدغه امام رو داشتن و قلبمون برای او تپیدن و نزدیک به او شدن رو، ولی خدا رو دوست داشتن رو تو خودمون زیاد بکنه که اینا رو بحث کنیم. اما سوال مهم که بعضیا به شکل دیگه ای مطرحش میکنن، میگن که ما نمیفهمیم، من همیشه دوست داشتم یه کاریو فی سبیل الله خالص برای خدا، فقط برای رضای خدا بکنم، مگه نه اینکه خدا مهمه؟ چجوری شما تو جلساتت اینقدر داری بحث امام 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 میکنی ولی کمتر حرف از خدا میزنی؟ خب سوال مهمیه. یعنی مثلا افراد میان میگن که نمیشه از خود خدا بخوایم. یکی از شبهاتی هم هستش که خب خیلی وهابیت از این حربه استفاده میکنه، از نادانی بعضی از ماها، نادانی ها، نه اینکه مثلا خدای نکرده نمیدونیم دیگه، نه اینکه خدای نکرده به کسی بی احترامی باشه، ولی این خیلی شایعه توی جامعه امون. خود بنده هم این رو نمیدونستم، بعدا خدا بهم عطا کرده و الان دارم سعی میکنم نشرش بدم. میگه آره شما چرا از خدا نمیخوای؟ چرا میری مثلا از میگه از زریخ چرا میخوای تو؟ از یه تیکه فلز میخوای؟ این اتهاماتی هستش که زده میشه، شبه هایی که وارد میشه و خب ما بلد نیستیم و جواب که نمیدیم خدای نکرده رو اون اثر میذاره و این اثرگذاری رسوباتی ایجاد میکنه، به مرور زمان یواش 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 ما رو از دین اون زده میکنه و خدا نکرده هلاک میشیم. زیادم هستش دیگه، خدا انشالله که قلب حضرت رو آروم کنه به ظهور خودشون که رسیدگی کنن به ایتامشون. من یه مثال میخوام بزنم. البته که ما در قسمت شبهات به این پرداختیم که رفتن در خونه حسابداری که خود صاحب شرکت یا کمپانی یا کارخانه به واسطه امین شناختن او پول رو در نزد او قرار داده و میگه شما موقع تخص کردن تقسیم کن، این معنی این نیستش که ما داریم سلطنت رئیس کارخونه و صاحب کارخونه رو زیر سوال میبریم. اینو بحث کردیم که توی در واقع پاسخ شبه هم هست که اگر خداوند متعال میفرماید برو پیش فلانی که من دوستش دارم ولی منه و خداوند در قرآن میفرماید که من بگو هیچ اجری نمیخوام به خاطر اینکه به پیغمبرش میفرماید بگو من هیچ اجری نمیخوام برای اینکه این همه حقیقت دارم به شما یاد میدم، فقط مودت میخوام با نزدیکانم. اونم چرا؟ چون خدا میدونه که من برای اینکه بتونم بنده خوبی باشم که هدف خلقت من است، یک کسانی رو لازم دارم ببینم اون چجوری این کارو میکنه که من با دیدن اینکه اون چجوری این کارو میکنه به عنوان یه انسان بتونم بفهمم که خب من چطوری باید این راه رو برم. اگه خدا نعوذ بالله میگفت منو عبادت کن، منم شروع میکردم عبادت میکردم، ولی میموندم تو این سطح. نگاه کنیم، میموندم تو این سطح، فقط نماز میخوندم، رکوع سجود، گفتم خب یه خدایی هست ما رو آفریده، دمش هم گرم، چقدر مهربونه، چقدر وهابه، چقدر دهنده است، بذار من اطاعتش کنم، روزم میگه میگیرم، باشه میگیرم، ولی من نمیرسیدم به کنه این که خدا چقدر بزرگ است، خدا چقدر وهاب است. من یه کسی که تو این کار خبره است و خوب امتحانشو پس داده، اگر ببینم که اون قاعدتا باید مخلوق باشه که بندگی کنه، یعنی نباید دیگه خود خدا باشه، خدا گفته بکن، ولی یه نمونهی به من بده که این نمونهه به من کمک کنه من بهتر برم این روش رو انجام بدم، این به من کمک خواهد کرد. مثال میزنم، ما در روایات داریم یا مثلا در دعاها داریم، ما عرفناک حق معرفتک، ما حق تو رو نفهمیدیم، اصلا معرفت پیدا نکردیم به تو خدایا. مثلا ما داریم که حضرات معصومین علیهم السلام خیلی جاها استغفار میکنن، بعدش نگاه میکنیم میگه یعنی چی؟ خب معصوم استغفار میکنه، آخه این یعنی چی؟ مگه میشه یک کسی گناه نکرده باشه استغفار کنه؟ بعد میری مطالعه میکنی، یه سال دو سال عمیق میشی، میری برای اینکه تفقه پیدا کنی پیش دو تا استاد میری، چند تا روایت میخونی، میبینی آهان، امام به خاطر حد فهمش از سیطره خداوند بر دنیا و خودش متوجه حضور دائمی خدا میشده و لحظه ای اگر میخواسته خدای نکرده چیزی او رو از این توجه به اون حضور غافل کنه، یا میگفته ای خدای ببخشید، مثل این که بدون تشبیه ولی برای اینکه مطلب جا بیفته، شما بری جلوی یه شاهی، شاه هم همه جوره از اون بالای سن واسطاده تسلط داره رو شما، شما تیکون نمیخوری، میگی فقط کار بدی از من نبینه، حواس پرتی نبینه، دست به موبایلم نبرم، دست به مثلا بغل دستیم صحبت نکنم، اون شاه بزرگیه، زشته که در محضرش از او قفلت کنم یا خطایی ازم سر بزنه. حالا اگر یه لحظه شیطنت کنی و حواست یه لحظه پرچه، اگر که اون شاه یه نگاهیت بکنه زود بلند بلند میگی ببخشید، کار بدی نکردی، تو گناهی نکردی، ولی تو از اینکه اون شاه رو دوست داری، سیطره او رو میفهمی، حتی اینکه لحظه ای او فکر کنه که تو از او غفلت پیدا کردی هم اجتناب داری. حرفم چیه؟ حرفم اینه که اگر من امام سجاد علیه السلام نداشته باشم که در صحیفه سجادیش نحوه شکرگزاری رو آموزش میده، یبا میخوای شکر کنی اینجوری شکر کن، حد وهاب و عطا دهنده و عطا کننده و دهنده بودن خدا رو امام معصوم به من یاد میده که بابا این خدا در دعای ماه رجب، این خدا خدایی که چه بخوای میده چه نخوای عطا میکنه، یواش یواش تو رو بیشتر روشن میکنه که خدا رو بهتر بشناسی، خدا رو بیشتر درک کنی، چون تو زندگیت حواست نیست که مثلا جلسات توجه به امام علیه السلام رو تو مطالبه نکرده بودی، اما یهو بهت دادن، این حد از معرفت پیدا کردن و بالا رفتن و توبره رو برای آخرت پر کرده بودن و تو به این نفع نخواسته بودی، اما یهو بهت دادن. اینجاست که وقتی امام معصوم علیه السلام مثلا به من یاد میده یا ما در یه دعایی داریم که یا من یوتی من سأله، یا من یوتی من لم یسأله ولم یا من یوتی من لم یسأله ولم یعرفه تحننا منه و رحمه، من یا میدم امام گفته بودا که سلام، ای کسی که تو در دعای ماه رجب، ای کسی که تو میدی وقتی کسی سوال میکنه، ای کسی که میدی، وقتی کسی نه سوال کرده نه به تو معرفت داره، از روی تحنن، مهربانی و خوبی و رحمتت میدی. یه اون تو میگی ای آره ها، چه قشنگ گفته این امام من، راست میگه. الان این موضوعی که من توشم، من نخواسته بودم، نشستم دقیق بگم خدایا به من معرفت امام بده، ولی خدا یهو داد. عجب عجب خداییه، عجب خداییه. یعنی شما به واسطه کمک امام که اصلا تکوینن وجودش برای اینه که تو رو کمک کنه برای فهم حد صفات خداوند، یعنی تو بفهمی اه خدا چقدر وهابه، چقدر دهنده است. چون من تو زندگیم حواسم نیست، همه روزه 30-40 ساله دارم از انگوشتای پام استفاده میکنم، دست، چشم، هیچ وقت حواسم نیست چند تا به من نعمت دادن، اینا رو استفاده دارم میکنم، هیچ وقت نمیشمرم نه شکر میکنم، در غفلتم. بعد یهو یه امامی هست به من در دعای عرفه، امام حسین علیه السلام شروع میکنه حرف از این میزنه که خدای شکر برای گوشم، مجراهاش، خدای شکر برای حلقم، زبونم. یهو یه امامی میاد تو رو تذکر میده، میگه آی ببین اگه میخوای خدا رو شکر کنی حواست باشه که این خدا چه جور خداییه، این خدا این جور خداست، به تو چشم داده، گوش داده، نمیدونم قلب داده، حواستو جمع کن. چون من حواسم نیست، من اون وقت اگر که این امام نبود ممکن بود بیام تو این دنیا بخورم و بخوابم و اصلا به فرض به بهترین حالتم بخوام بگیم رکوع سجودم میکردم میرفتم، ولی عقل و فهم و درکم همون قدی که بود میموند، گفتم خب خدا آفریده باید شکرش کنیم دیگه، ولی حد وهاب بودن اون رو درک نمیکردم. یعنی کمال من در اینه که به واسطه نگاه کردن به نحوه زندگی امام من دارم رشد میکنم، کمال پیدا میکنم، صفات خداوند رو وجدان میکنم، میبینم وا چقدر قفاره. به واسطه راهنمایی های امامم، حدیث امام، کردار امام، نحوه زندگی او، سنت پیغمبر صلوات الله علیه و آله و سلم، داره اون کتابی که به من نازل شده که این کارو بکن اون کارو نکن خوب جا میفته و من میتونم این راه رو بهتر برم. این نکته اول. پس اگر من توصیه میشم که بیا با امام انس بیشتری بگیر، برای این که من هم تکوینن، یعنی هم از لحاظ این که مثلا در ذات این که من زیاد ارتباط با امام بگیرم، خداوند اجازه میده به امامش که رو من اثراتی بکنه، تربیتی رو ایجاد کنه، زمام منو به دست امامم داده. این یک. دو، من به واسطه نزدیک شدن به امام تو دوره های قبل، تو ویس های قبل گفتم، دیگه میگم خب بابا من میخوام به امام نزدیک بشم، یه کارهایی نباید بکنم، یه کارهایی دیگه زشته، یواش یواش یا به اون حل عدلکم علا تجارت تنجیکم من عذاب علیم، به طمع اون تجارت بزرگی که به واسطش من دیگه میتونم به جای مثلا اینکه فکر کنم فقط با سکوتم ساکت موندم، حالا سکوت میکنم ولی معامله فرج میکنم، یک تجارت بزرگی میکنم، به طمع اینها، به این که مثلا بکنم این کارو چه حالی میده، چه خوبه، این آدم واقعا یه کار کوچیک بکنه بتونه اثر جهانی رو دنیا و آخرتش داشته باشه، به طمع اینها و به توجه به امام و با زیاد دعا کردن به فرج میفتم توی مسیری که شروع میکنم تربیت نفسمو انجام میدم. قبلا میگفتم نمیارزید من سکوت کنم جلوی این آقا جدال میکردم یا جلوی خواهرم، الان میگم نه تو اگه میخوای مثلا اون دستاورد بزرگ رو با خودت ببری عقلا تو باید خوش اخلاقتر باشی، صبورتر باشی، اگه میخوای که یه کاری کنی که مثلا مظهر این باشی که یه فرد امام زمانی امامش کار میکنه، جواب میده، روش تأثیر داره، پا من باید خوش اخلاقتر بشم، صبورتر بشم. یعنی این توجه به امام منو میندازه تو سرسره بهتر شدن، چیزی که قبلا نمیکردم، گفتم نمیارزه اون نکنه من بکنم، اون خوشو تغییر نده من تغییر بدم، نه این غلط نیست، این کار غلط، اون رو پافشاری کردن و اون رو دار اون سمت بردن نیست، نه من دیگه از این حرفا نمیزنم که ببینم بگم حساب کتاب که میکنم نمیارزه نمیکنم، چون میبینم میارزه میکنم. لذا اگر خداوند متعال اتوریتی، قلم رو، سلطنتی عطا میکنه به امام، برای اینه که من برم پیش اون ببینم اون چه مدلی محبوب الله شده، که منم بتونم به اون هدف خلقتم نزدیک شم، محبوب الله کنم خودم و مخاطب این آیه قرار بگیرم که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. خب تو که رفتی زمین، حالا این نفسی که مطمئن شدی برگرد به سوی خداوند طوری که همو از تو راضیه هم تو از او راضی. میدونید که خب این آیه راجع به حضرت حسین ابن علی علیه السلامه، در واقع تا جایی که من میدونم شأن نزولش مربوط به حضرت و تعبیلش، اما ما در روایات داریم امام صادق علیه السلام میفرمایند که این نفس مطمئنه مؤمنیه که معتقد هست به 12 امام و وقتی که زمان مرگش فرا میرسه خطاب خداوند قرار میگیره به این نفس که حالا برگرد، تو در این اعتقاد موندی، مطمئن شدی و مطمئن بودی، حالا برگرد. این اون چیزی بود که من دغدغه داشتم بگم و خیلی دوست دارم این نکته آخر رو هم اضافه کنم. بلا تشبیه. ما وقتی که مثلا من مادرم یه فرزندی دارم، یه خانم 50 ساله‌ام، یه دختر 30 ساله دارم، اگر شما بیای به من ابراز علاقه کنی، من میگم چه خوب، مرسی، ممنون. اگر که ابراز علاقه کنی، من یه جا میگم حالا که تو ابراز علاقه به من میکنی، من برای که صدق علاقه تو بسنجم، یه سوال، یه بچه ما مثلا یه کاری داره، یه جای کارش گیره، یه کار برای این میکنی، بعد شما نکنی، چه اتفاقی میفته؟ من میگم نه، بعد تو در صدق داد ضعیف بودی. و میگم که خوشم نیومد، این کار رو نباید میکردی، دوست داشتم اینجوری کنی که من بفهمم واقعا تو من دوست داری. اما برعکسش، مثلا اگر که من اینجا نشستم، وقتی که اینجا نشستم دارم یه صحنه رو میبینم، بچه من 30 ساله هم کنارم نشسته، شما میای به جای این که کادو به من بدی که ادعای محبت به من میکنی، کادو بدی به بچم، من اینجا اعتراضی میکنم، مثلا برمیگرم میگم چرا به بچم دادی؟ نه، اونو چون منسوبه به خودم میدونم خوشحال میشم از این که تو به اون داری رسیدگی میکنی، نمیام بگم چرا به بچم دادی به من ندادی. بلا تشبیه. من میخوام مطلب رو برای این جا بندازم. وقتی کسی به امام زمان علیه السلام توجه بیشتری کنه، کسی که خدا معرفی کرده به عنوان اون فردی که میتونه کمک کنه بنده هاش رو برای اینکه به اون نزدیک بشن، خداوند از این کار خوشش میاد و امر به همین کرده. خب پس ما اگر شروع کنیم با امام زمان زیاد حرف بزنیم و با او انس بگیریم، خدا نمیگه که چرا با ولی من زیاد داری انس میگیری؟ من چی؟ نه، خدا به شما اجازه داده، به من اجازه داده، روزی 5 وعده، معراج مؤمن، نمازه، بدون هیچ واسطه پاشو برو با خدا حرف بزن، 5 وعده. پس اینجا خدا نمیگه با من حرف نزن، با بچه‌م حرف، با ولی من حرف بزن. بعدش هم این که اگه با اون حرف زدی من ناراحت میشم یا خوب نیستا، نه، خدا خودش امر کرده به این موضوع با اون نفع هایی که من میبرم که قبلا توضیح دادم تو همین وایس. اما از اون ور، سبحان الله، گفته علی قسیم نار و جنت. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما تصویر سازی میکنیم، میکنیم که حدیث داریم دیگه، امام که خودش چیزی نمیگه، میگه که امام علی علیه السلام تقسیم کننده اینه که کی بره بهش، کی بره جهنم. ما اگه بخوایم کوتاه فکرانه یکم به این قضیه نگاه کنیم، میگیم ای چه جالب، قربونت بشم امام علی، وای میسی، میگیم شما برین جهنم، شما برین بهشت، این یکم ساده انگاریه. نه، این یعنی این که خداوند متعال من آفریده، یه پیغمبری هم برام قبول فرستاده، من پیغمبر رو قبول میکنم، میگم خدای میخوام به سمت تو رجوع کنم، حالا که دارم به سمت تو رجوع میکنم، خداوند سلطنت داره، دلش میخواد هر وقت بخواد انتخاب بکنه که هر کار بخواد بکنه، فاعلیه که به هیچ کس نباید جواب بده، اراده میکنه، میگه خیلی خوب، حالا من میخوام یه امتحانی بذارم، میخوام ببینم، من میگم با این آقا دوست شین، این ولی من دوستش دارم، هر کی بگه باشه میره تو بهشت، هر کی بگه نه میره تو جهنم. دقت کنیم، یعنی ما یواش یواش میفهمیم که اگر ما داریم که یه سنی معاند یا یه کسی که در واقع میگه من قبول ندارم حق با علی نیست، این هیچ کاری ازش قبول نمیشه، هیچ کدوم از کاراش به درد نمیخوره، یه چیز جبارانه یه بد اخلاقی است، خداوند خدا نکرده، خدا نکرده عادل نباشه، عدم عدل خدا رو نشون نمیده، اتفاقا حکیم بودن خدا رو نشون میده که بابا جان من دارم میگم که من خدا، اینم پیغمبرمه صلوات الله علیه و آله و سلم، حالا کسی که تو بتونی کنارش تاتی تاتی یاد بگیری چجوری بندگی منو میکنی این آقاست، همه جورم گفتم، بعد تو با من چونه میزنی. خب وقتی با من چونه میزنی و میگی من بیشتر از تو میفهمم، جمع شیم خودمون در اون سقیفه ملعون، در اون تایم ملعون جمع شیم با هم دیگه رای گیری کنیم ببینیم کی بیاد به ما یاد بده که چجوری این راهو بیشتر بندگی رو پیش خدا یاد بگیریم، خودمون انتخاب کنیم بهتره تا اینکه حالا پیغمبر گفته که گفته، قدیر ازمون اوکی گرفت که گرفت. میگه وقتی که تو اوکی هم ازت میگیرم، معرفی هم میکنم، جای قرآن وقتی که مطرح میکنم آیه یو میام میگم این در مقام علیه، این در مقام علیه، اصلا دیوانه کننده است قرآن خوندن که جای قرآن میگه این در رابطه با امام علی نازل شد، این در رابطه با امام علی نازل شده، و من همه جوره گفتم. بعد تو وقتی که سر به زنگای من میگم این کارو بکن، تو میام میگی نه ببین تو خدای دمتم گرد، منم نمازو میخونم اما این کارو نمیکنم، خدا میگه که قبول نمیکنم ازت نماز تو، چون تو حرفی که من دارم میزنم اگه من خودم تو باید بگی چشم، کاری که شیطان کرد. خداوند متعالم به امام علی علیه السلام یاد میده که من شما رو مخاطب قرار میده، حضرت میفرماین که کار شیطان که تکبر ورزید منم کرد به اندازه کافی برای تو ای بنی آدم تذکر نیست، یهو فکر کرد که نظر خودش مهمه جلو خدا. پس در واقع قسیم نار و جنت بودن امام علی علیه السلام یعنی اینه که کسی که ولایت رو قبول کنه یعنی در صدق ایمانش توانمنده، به خودش ظلم نمی کنه بعد از اینکه ایمان آورد. خدا تو قرآن داره میگه کسایی که ایمان میارن و بعد خودشون رو به ظلم آلوده نمی کنن، که باز میری روایت میخونی میبینی این ظلم آلوده شدن عدم پذیرش ولایت امیرالمومنین علیه السلامه، وعده میده به اونها میگه اینها اینجوریان و اونجوریان، اینا خودشون بعد از اینکه ایمان آورد دیگه لباسشو کثیف نمیکنه با یه کاری که تابلو معلومه که دیگه خرابکاریه. پس در واقع قسیم نار و جنت بودن انشالله که ما جامل حالشون باشیم اینه که امام معصوم علیه السلام رو خدا میگه که بیا با این تاتی تاتی کن بندگی منو خوب بکن بنده من. آیا تو میگی باشه یا میگی نه؟ اگر بگی باشه سعد من عطا اکم در زیارت آل یاسین میشی، سعادت من میشه هر کس اطاعت کنه، چون دیگه کنار تو تاتی تاتی میکنه، بلده که چجوری بندگی رو تو دنیا خوب انجام بده و بعد سفر کنه برگرده. و شقی من خالفکم، شقاوت من ده هر کسی که مخالفت کنه، به خاطری که خودشو داره محروم میکنه، یک داره موضعشو جوری میکنه که خداوند میگه خیلی خوب پس تو قبول نکردی حرف منو، من در صدق این که تو مسلمونی شک کردم چون من خدا هم دیدم تو قبول حرف من نکردی. شقی میشه به خاطر اینکه نگفته به جبار آسمان ها و زمین، و از همه مهمتر و عقلی تر کنار اون کسی که خوب بندگی کرده دیگه نیستی، دوستش نداری، در خونش نمیری، ابو حمزه سومالی کتابشو نمیخونی، صحیفه نمیخونی، کمیل نمیخونی، خودتو محروم میکنی، نحوه آموزش بندگی رو که اونها دارن میدن رو نداری، خب به اون هدفی که باید بندگی کردن در دنیا اومدنت برسی نمیرسی. محتوای بسته آموزش درمانی درسته که در 10 جلسه ارائه میشه، اما محتوای سنگینیه و در واقع ما انشالله با پاسخهایی که در شبهات قرار میدیم و کسانی که دغدغه مندن، ممکنه که از 20 نفری که ما درمان میکنیم 3 نفر دغدغه داشته باشن که عمیق‌تر بشن، پاسخ داشته باشن، تمام تلاش ما این هستش که به عنوان درمانگر اگر چیزی در چنته داریم که بتونیم به لحاظ اعتقادی هم فرد رو پاسخگو باشیم، کوتاهی نکنیم و در واقع ضبط این در واقع وایس ها پاسخگویی به شما عزیزان و آرشیو شدن اینها به این دلیل هستش که ما انشالله کوتاهی در حق کسی در پیگیری افرادی که درمان رو شون صورت میگیره و بعد میخوان که مفصلتر آموزش ببینن و تأثیر گذار باشه درمان براشون، کوتاهی در حق ایشان نکنیم و انشالله که مفید فایده قرار بگیره. ممنون.